بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اخلاق در رابطه با قوه غضبیه بود که مفتاح و کل شر، تمام شرهایی که در این عالم میبینید مفتاحش این غضب نابجاست. گفتیم غضب، قوه غضبیه نعمت خداونده، در خیلی جاها خوبه، ازش استفاده خوب میشه، اما در بعضی جاها این منشأ فساده، مفتاح هر شری است. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه نامه 69 میفرماید وکز مل غیظ، کظم غیظ داشته باشید، غضب بیجا نکنید. و تجاوز عند المقدره، مقدره موقعی که قدرت دارید ببخشید. انسان وقتی قدرت پیدا میکنه اون موقع ببخشه خیلی مهمه، تا مادامی که شما قدرت ندارید بخشیدن خیلی مهم نیست. اون موقعی که قدرتمندید و میتوانید و انتقام بگیرید، اون موقع اگر ببخشید اون خیلی ارزشمنده. وحلم عند القذر وصفح مع الدوله، وقتی پیروز میشید اون موقع گذشت کنید. گذشت موقع وصفح مع الدوله یعنی موقع پیروزی. پیروز شدید، حالا پیروزید، اون موقع گذشت. اون گذشت خیلی ارزشمنده. بله؟ بله، نامه 69 نهج البلاغه. خب این راجع به این که این مسئله غضب خیلی مهمه. امام کاظم علیه السلام معروف شدن به کاظم به خاطر چی؟ به خاطر همین مطلب که ایشون کظم غیظ میکردن. خب در رابطه با امام هفتم این مسئله در روایات زیاد وارد شده که شخصی آمد توهین میکرد به ایشون. دور ولی های امام هفتم خواستن حمله کنن که چرا فحش میدی، چرا اهانت میکنی اینها. عرض کنم بعد این که حضرت اجازه ندادن که کسی متعرضش بشه. حالا داره ناراحت، یه حرفایی داره ناجوری میزنه. بعد حضرت خودشون رفتن آدرسش رو پیدا کردن، رفتن مزرعهش، تو مزرعه داشت کار میکرد، رفتن پهلوی اونجا پهلوش. اول تحویل نگرفت، راه نمیخواست بده. بالاخره حضرت وارد شدند و سلام علیک و احوال پرسی و تو چقدر درآمده، چقدر زندگی چگونه است، احوالش رو پرسیدن و مخارج سال چقدره. امام هفتم وقتی که کاملا از زندگیش سوال کردن، تمام مخارج سالش رو بهش دادن. این تعجب کرد، که من این همه رفتم به ایشون اهانت کردم، این همه بدی کردم، حالا ایشون اومده اینجوری برخورد میکنه با من. خب حضرت پولا رو بهش دادند و تمام زندگی سالش رو تأمین کردند. بعد آمدن ظهر که امام هفتم رفتن مسجد، دیدن این اومده مسجد، آمده مسجد، میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته. واقعا خداوند بهتر میدونه که رسالتش رو در چه جایی قرار بده. آقای امام کاظم برنامهش این بود. حالا ببینید اگر خوبه شما هم رفتار کنید. آقای امام کاظم رفتارش این بود، هر کس بهش بدی میکرد میرفتاد سراغش، بهش خوبی میکرد، محبت میکرد، پول میفرستاد، محبت های انواع محبت ها رو به اون کسی که بهش بدی کرده انجام میداد. این روش امام کاظم بود. حکایات تاریخی و روایات زیادی در این رابطه وارد شده که امام کاظم برنامهش این بود، دشمنان خودش محبت میکرد، محبت های حسابی، نه اینکه حالا خیلی کم، کل زندگیشو اداره میکرد، گاهی خانه براشون میگرفت، گاهی وسایل زندگی براشون میگرفت، پول زیادی در اختیارشون قرار میداد، محبت هایی رو انجام میداد که به کسانی که بهش اهانت میکردن، پشت سرش بد میگفتن، دشمنی میکردن. رسول خدا میفرماید من احب سبیل الالله عز و جل، من احب سبیل الالله عز و جل جرعتان، من احب سبیل، بهترین راه چیه؟ آدم گاهی میخواد به خدا نزدیک بشه، خب چجوری میخوای نزدیک بشه؟ هی نماز میخونه، هی روزه میگیره، هی عبادت میکنه، هی ذکر میگه، خب اینا وسیله ایست دیگه برای اینکه شما به خداوند نزدیک بشید. اینها ذکر خدا گفتن و یاد خدا بودن و اینا خیلی خوبه، اما بعضی چیزها میانبره، یعنی یک کاریست که شما سریع به خدا نزدیک میشید با این ذکر و اینا، مثل که خیلی با طولانی باید به خدا نزدیک شد، ولی بعضی چیزها خیلی سریع شما رو به خدا نزدیک میکنه. یکیش اینه، عصبانی که میشید، ناراحت شدید، غضبناک شدید، میخواید هرچی از دهنتون میاد بهش بگید، بزنیدش، برخورد کنید، در اون لحظه غضبتون رو فرو ببرید، یه مرتبه بشینید و استغفار کنید و بگذرید ازش. در اون نهایت غضبی که دارید، شما اگر حلم داشته باشید، من احب السبیل، یعنی بهترین راه، بهترین راه به خداوند جرعتان، جرعت و غیظ تردها به هل، این یکی از راه های خیلی نزدیک کننده شماست به خداوند متعال، و جرعت و مصیبت تردها به صبر، گاهی هم مصیبت هایی برای انسان پیش میاد که اون مصیبت ها رو انسان تحمل میکنه و جزع و فزع نمیکنه، حرفای نامربوط نمیزنه، حالا اتفاقی افتاده، خیلی هم سخته، خیلی هم مشکله، ولی در این حال در کتاب کافی جلد 2 صفحه 110 خب بله بله جرعتون بله من احب السبیل الالله عز و جل جرعتان، جرعت و غیظ تردها به حلم، و جرعت و مصیبت تردها به صبر. این دوتا پیامبر می فرمایند خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام می فرمایند بر این که و اما اللواتی فی الحلم، حلم یه خصلت بزرگی است که درش منافعی هست. فمن قال لك ان قلت واحده سمعت عشرا. خب توی ما بین مردم گاهی شما برخورد کردید، میگه اگر یه جمله به من بگی من 10 جوابتو میدم. فمن قال لك، کسی به شما اینطور بگه ان قلت واحدتن سمعت عشرا، اگر یک کلام به من توهین بکنی 100 میخوری. فقل، شما جوابش رو اینطوری بده، بگو ان قلت عشرا لم تسمع واحدتن، اگر 10 فوش به من بدی یه دونه از من چی جواب نمیشه نبینی. فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحدتن و من شتمک فقل ان کنت صادقا. کسی که به شما اهانت کرد، ببینید اینا دستوراتی است که ماها که بالاخره ادعایی داریم برای خودمون که پیرو ائمه هستیم و بالاخره مسیر اهل بیت رو می‌خوایم طی بکنیم، اینا باید در زندگی ما نقش داشته باشه، ما باید اینا رو یاد بگیریم. شما همه اینا رو می‌دونید، ولی تذکرش از باب این که اینو ما سعی کنیم پیاده کنیم. عصبانی میشی از دست این رفیقت، اون رفیقت، اون شخص و امثال ذالک. مسلمان ها برخوردشون با هم توجه دارید، توجه داشته باشید. یکی از برخوردهای ائمه علیه السلام اینطوری بوده، توهین میشدن، اهانت میشدن، بدگویی میکردن، ولی در مقابل اینها برخورد ائمه چگونه بوده؟ ما هم باید در مقابل این اهانت ها و امثال اینها اینطور باشیم. و من شتمکم، کسی که به شما فحش میده، اهانت میکنه، فقل، جوابشو اینو بده، ان کنت صادقا فی ما تقول، اگر راست میگی اون چه که داری بر علیه من میگی، فالله اسأل ان یغفر حالی، از خدا میخوام که خدا منو ببخشه. و ان کنت کاذبا، اگر این که داری میگی دروغه، فی ما تقول، فالله اسأل ان یغفر حالك، از خدا میخوام که خدا تو رو ببخشه. این جواب رو بده، نه اینکه شما همونطور که او اهانت کرد شما هم بهش اهانت کنید. شما تو این فضاهای مجازی رو ببینید برخوردها چگونه است، برخوردها آیا همین روش پیامبرگونه رو داره یا نداره. و بعد می‌فرماید بر اینکه و من وعدک بالجفا فعده بالنصیحت و دعا، هر کی گفت پدرتو در میارم، چنین میکنم، چنان تهدیدت کرد، شما بگو من فقط دعات میکنم، هیچ کاری با شما ندارم. فعده بالنصیحت و دعا، هر کسی که شما رو تهدید میکنه و میترسونه، میخواد شما رو بترسونه و بگه من چنین میکنم، چنان میکنم، شما بگو من فقط شما رو دعا میکنم. فعده به نصیحت و دعا. بهار الانبار جلد 1 صفحه 224. حالا مسائل سیاسی رو ما کار نداریم، ولی اصولا تو برخوردهایی که انسان گاهی پیدا میکنه با مؤمنین یا با رفقا، حالا بودا فرض کنید مسیحیه همسایه شماست، فرض کنید یهودیه، فرض کنید یه دین دیگریه، سنیه، حالا هر دینی داره، اگه با شما برخورد کرد شما برخوردتون اینطوری باشه، لازم نیست همه مؤمن باشن، ولی یه دین دیگه ای داره، ولی خب شما توی یه مملکتی دارید زندگی میکنید، یه کسی آمد به شما یه اهانتی کرد، شما باید چه برخوردی بکنید؟ این همه انسان ها با ادیان مختلف مواجه میشه انسان، خب برخورد ما چگونه باشه؟ آیا هر جور که او رفتار کرد ما هم همونطور رفتار کنیم؟ ائمه علیهم السلام میگن نه، بگذارید، نصیحت کنید، دعا کنید و هیچ برخوردی نکنید. بله؟ بله. حالا تو تهدید ها همینو داره به نصیحت و دعا. بله. حالا این مسئله سیاسی و جنگ و اینا رو با این خود مخلوط نکنید، اون یه بحث جداییه، ولی در کل برخوردهایی که ما با مردم، اگه میخواید همه مریدتون بشن، همه مرید امام بشن، مرید خدا و پیغمبر بشن و اسلام بیانن، شما مسلمان میخواید تبلیغ کنی، همش با حرف زدن ما نباید تبلیغ بکنیم که بگیم مردم بیایید مسلمان بشید، چنین بشید، چنان بشید، باید با عملتون مردم رو جذب کنید. بله. حالا در این حال فرق نمی کنه، شما اگر فرض کنید یه همسایه‌ای دارید مسیحیه، حالا در این حال برخوردها باید اینطور باشه، اینطور نباشه که ما برخورد تندی داشته باشیم. لذا ائمه علیهم السلام با همه مردم برخورد اینطوری داشتن.
ما باید به موارد نگاه کنیم، ببینیم به مواردش کی بوده که اینطوری داشتن، آیا به کافران داشتن یا به مؤمنین داشتن؟
نه، به پیامبر نسبت به مسیحی ها و ادیان دیگه هم همین محبت ها رو داشتن. بله. اشکال نداره، ما که اشکالی نداره، یه شخصی آمد بله، حالا یه شخصی آمد، حالا شما ببینید پیامبر رو، یه شخص پیامبر عبا دوششونه، یه شخصی آمد، یه عربی وارد شد، عبای پیامبر رو گرفت، دست دور گردن پیامبر، شروع کرد فشار دادن که خفه کنه پیامبر رو. حالا اصحاب هم نشستن به طوری که گردن پیامبر سرخ شد از بس که این قوی بود، و این عبای پیامبر رو گرفت، گردن پیامبر رو پیچید و فشار داد. بعدش هم گفتش که به من پول بده، چنین کن، چنان کن، چنان کن. حالا ببینید پیامبر چه جوری برخورد میکنه با این شخص. اصحاب میخواستن بریزن و مثلا باش برخورد بکنن، پیامبر گفت نه کارش نداشته باشید، کارش نداشته باشید. بعدم بهش پول مفصلی دادند و تمام شد. و این برخورد پیامبره، یعنی ببینید الان یک کسی بیاد با من این کارو بکنه، من چیکار میکنم، چجور باش برخورد میکنم؟ ولی پیامبر برخوردش اینه، آمده عبای خود پیامبر رو گرفته، به گردن پیامبر بسته. حالا اصحاب هم دورش قدرت داره، میتونه یه اشاره کنه، همه بریزن دورش رو بزننش، چلینش کنن، ولی پیامبر اصلا میگه نه، دست بهش نزنید، کاری بهش نداشته باشید، مانع میشه از اینکه دیگران باهاش برخورد بکنن. و بعدم پول مفصلی بهش دادند و رازش کردند. این اخلاق پیامبره. شما در بهار الانوار جلد 16 صفحه 230 ببینید روایتش رو، خیلی عجیبه که پیامبر اسلام برخوردش با افراد اینطور بوده. روایت داریم من کزم قیزن ملع الله جوفه ایمانا. شما الان یکی از مشکلات ماها اینه که میخواییم بگیم بابا ایمانمون رو چه کار کنیم زیاد بشه، ما ضعیف الایمانیم، ایمان چجوری تقویت میشه؟ شما فکر میکنید حالا هی ذکر بگید ایمانتون تقویت میشه، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. اما اگه میخوای ایمانت قوی بشه، یکی از چیزهایی که ایمان رو خیلی سریع قوی میکنه کظم غیظه. عصبانی شدید، ناراحتید، میخواید انتقام بگیرید، یه مرتبه یه آب خنکی میخورید و یه سجده ای میکنید و میگید خدایا به خاطر تو گذشتم. ایمانت قوی میشه. میگه ملع من کظم غیظن ملع الله جوفه ایمانا، ایمان تقویت میشه. حالا از 50 تا ذکر بالاتر این کاره. عصبانی هستی، میخوای پدرش رو در بیاری، قدرت هم داری، کاملا قدرتمندی، اما یه مرتبه سرتو به سجده میزنی. حالا روایاتش از سرتونو به سجده بگذارید، شکر خدا رو بکنید و ببخشید، این ایمانتون قوی میشه. من کظم غیظن ملع الله جوفه ایمانن، که این در کتاب اعمالی صدوق، اعمالی شیخ طوسی صفحه 182 است این روایت. خب پس بنابراین یکی از چیزهای مهم برای ما که وظیفه ماست که انجام بدیم، مخصوصا روحانیت معظم، این کظم غیظی است که باید در مواقع مختلف داشته باشیم. حالا میگم چه آثار و چه برکاتی بر این مسئله کظم غیظ مترتب میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.